أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيما بقية الله في الأرضين وأذعنا على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
بحثمون در ادله قول به جواز به فرمایش محقق سوهانی رسید و فرمایش محقق سوهانی هم عمده کلامشون رو بیان کردیم. بر محقق سوهانی لم نظریهشون رو اینه که تعلق امر و نهی روی عنوان بوده باشه، یعنی روی نه خود طبیعت، وجود فرضی این طبیعت به وجود عنوانی، پس امر و نهی به معنون خارجی سرایت نمی کنه. امر و نهی میره رو اون وجود عنوانی فرضی اعتباری و بنابر همین مسئله نه تنها مشکل تضاد حل میشه، چون که متعلق در عالم اعتباره و در عالم اعتبار تضادی نیست، بر همین اساس مشکل تکلیف به محال هم که میگفتیم همیشه این مشکل هم باید حل کرد، اونم حل میشه. در حقیقت دو تا نکته مهم تو کلمات محقق سوهانی بود، یکی این که تو عالم اعتبار میگفتیم تضاد نیست، این متعلق حکم هم ما میگفتیم وجود عنوانی فرضی اعتباریه، این یه مطلب. یکی هم این که خود هم که وجود عنوانی گرفتیم دیگه تکلیف به محال لازم نمیاد. این چیزی که جلسه قبل مفصل از محقق سوهانی نقل کردیم در اشکال تکلیف به محال به این برمیگشت. یک نکته خیلی مهم و اون که خصوصیات شخصیه، اون عوارض مشخصه یا به تعبیر دیگه تشخصات افراد خارجیه، اینا داخل در متعلق نیست. وقتی داخل در متعلق نیست، امر و نهی روی یه نفر نرفته، جدا از این تکلیف به محال هم نیست. شارع تکلیفی که کرده به طبیعت صلات به وجود فرضش، خواسته ما تو خارج ایجادش کنه، تکلیف به محالی نکرده که بگیم شارع ما رو تو این مرتبه انداخت، تکلیفی که کرد محال بود. نه، شما میتونستید این تکلیف رو تو ضمن یک فرد حلال انجام بدید، شما خودتون بردید اینجا پیچوندید انداختید تو قضیه فرد حرام. تکلیف شارع به امر محال نبود، تکلیف شارع به امری بود که میتونست واقع بشه بدون اینکه چی حرامی واقع بشه. این در فرض وجود مندوحه. در فرض عدم مندوحه یک کلمه اضافه کرد محقق سوهانی و اونی که تو این فرض هم تساهم پیش میاد، بازم شارع تکلیف به محال نکرده، تکلیف به محال نیست، اینجا تزاهمه. مثل بقیه تکلیف های شارع، ما در تکالیف شارع وقتی تزاهم پیش میمد گفتیم تکلیف به محال کرده شارع، شکل گفتیم تکلیف به محاله. تکلیف شارع به طبیعت به وجود فرضش بود، حالا در این موردی که ما الان مبتلا شدیم تزاهم پیش میاد بین دو تا تکلیف، یکیشون میشه فعلی، یکی از این دو تا تکلیف میشه غیر فعلی و در اصل تزاهم باید بریم سراغ مرجحات باب تزاهم. پس اگر مندوه نداشتیم ما میریم سراغ مرجحات باب تزاهم، تکلیف به محالی لازم نمیاد. رسیدیم به اون اشکال آخر. ببینید این اشکال تکلیف به محال که مکرر میدیدید آقایون روی این اشکال میگن، هم اشکال تکلیف محاله هم اشکال تکلیف محال، این هم با این بیان حل شد. یه اشکال دیگه این بود که از قدیم هم میگفتیم آقا این اشکال مهمه، حتی بعضی از اعاظم اصلاح شهابادی تمام این پله ها رو رفتن، گفتن آقا حرفاش مانوسین درسته، در عالم اعتبار تضادی نیست، در مبادی هم که تضادی پیش نمیاد طبیعتا، در مرحله ارزم به حضورتون که امتصال هم اشکال تکلیف به محال نیست، اما این اشکال دیگه میگفتن دافع نداره، میگفتن یه مانعه. اینا صحبت سر مانع بود، دو تا مانع مهم ما، یکی تکلیف محال بود که مشکل مقام امتصال بود، یکی هم این اشکال. اون اشکال نظر از چیز خیلی مهمی نبود، اما این اشکال مهمه، اشکال تقرب موعد. مرحوم محقق سوهانی فهمن این اشکالم حل، این اشکالم مشکلی در مسئله ما ایجاد نمیکنه. مستشکلین اون بعضی یا بعضی از اعاظم مثل شاهبادی، اینا تعبیرشون این بود که میگفتن اون چه که مبعده نمیتونه مقرب باشه. عملی که وقتی ما دیدیم این عمل ما رو از خدا دور میکنه، این نمیتونه ما رو نزدیک بکنه. نمیشه هم ما از خدا دور بشیم هم نزدیک. مرحوم اصفهانی فرمان از دور و نزدیکی چی اراده کردی؟ اگر دور و نزدیکی مکانی اراده کنیم، بله، من اگر بخوام نزدیک بشم به اینجا بعد دوباره در همون موقع دور بشم، نمیشه. در نزد قرب و بود مکانی اگر ما تصور بکنیم، من هرچی مثلا فرض کنید که به در نزدیک در بشم بعد دوباره در همون این از در دور در بشم، نمیشه آخر. یا باید نزدیک بشم باید دور بشم، نمیشه که هم نزدیک بشم هم دور بشم. وقتی دارم دور میشم ازش، نمیشه در همون لحظه نزدیک بشم. تو قرب و مکان بود مکانی اینجوری نمیشه در آن واحد هم به یک چیزی نزدیک شد هم در این حال ازش دور شد. اگه دارید دور میشید دیگه نزدیک بهش نمیشید. وقتی دارید سفر مثلا مشهد مقدس میرید، سفر کربلا، بعد همینجوره تا دارید دور میشید دیگه نمیتونید نزدیک بشید. این مال قرب مکانیه، چون فهمن این مربوط به قرب بود مکانیه. اگر شما رو این ملاک حرف بزنید، قرب و بود و مکانی بگید که مسلما بحث ما در قرب و بود مکانی نیست، اون موقع باید یه قاعده استنباط قاعده رو بیاد عرضه بکنید، بگید مثلا وقتی کسی نماز میخونه اگر در حین نماز یه فعل حرامی انجام بده که ربطی به نماز هم نداره اما در حین نمازه، مثلا نظر علل اجنبی یه سال میزنن، خب اینم مبعده دیگه، خب اون باید نمازتون باطل بشه. تو اونجا هم باید همین حرف رو بزنید، بگید آقا اینجا مبعد نمیتونه مقرب بشه. اگر منظورتون مثل قرب و بود مکانیه، میگید خب بله در حالی که من دارم از خدا دور میشم نمیتونم نزدیک بشم، پس بعد اونجا هم غالب بطلان بشید. در حالی که اونجا غالب بطلان نیستید، لمه کار اینه که شما مرادتون هیچ وقت قرب و بود مکانی نیست، مثل قرب و بود مکانی نیست. ممکنه که در این حال که دارید به خدا نزدیک میشید یک عمل یه دفعه پیش بیاد که شما رو از خدا دورم بکنه، اما اون یه جهت دیگه است، این جهت دیگه. پس قرب و بود مکانی مراد نیست، مراد معنای دیگه ایه. مراد از قرب و بود حصول غرض خداست، سقوط امر و نهیه. حالا این دو تا معناست ها، هم که برمسوان اینا رو با هم گرفته چون هر دوش یه جور میشه. سقوط امر و نهی مراده در قرب و بود. در قرب و بود حصول اون غرض مولا و ملاکه، حصول غرض مولا هم از یک جهت میتونه حاصل بشه، انسان براش قرب حاصل بشه از یک جهت، بود از یک جهت این غرض حاصل بشه از یک جهت، اون یکی غرضی که منهیون عنه هم هست اونم حاصل بشه. این میسره. تعبیر میکنن ببینید، فین اریدم این ما هو نظیر القرب و البعد المکانیین به حیث لا یعقل حصول القرب الا مکان ما حصول البعدن. این قرب و بعد میخوان ففیهن لازمه بطلان العمل حتی فق اجتماع الموردی، نه اجتماع امر و نهی، مثل صلات و نظر به اجنبی، نظرا الى عدم حصول القرب والبعد منفی زمان واحد. اگر اینو میخواید بگید قرب و بعد مکانی در زمان واحد هیچ وقت حاصل نمیشه، حتی تو اون موردی که شما غالب صحت هم هستید، مثل صلاتی که تو ذهنش نظر به اجنبی شده. و ان اریدم ان سقوط الامر بالنهی و ترتب الغرض و عدمه، اینجا میگیم فلا منافات بین ان یکون الواحد مسقطا للامر حیث انه مطابق ما تعلق به، امر رو ساقط بکنه چون مطابق با اون چیزیه که امر بهش تعلق پیدا کرده. و مسقطا للنهی بالعصیان حیث انه خلاف ما تعلق بهی و نقیزه، مسقط نهی هم باشه به این معصیت چون که خلاف ما تعلق بهیه و نقیزشه، یعنی چی؟ غصب و شاره گفته بوده نکن، نقیزش رو انجام بده، دیگه غصب رو کردیم دیگه، پس نهی از غصب هم دیگه چیه؟ مثل که یه چیزی افته شاره نخور شما خوردی دیگه، تموم شد، نهیش هم ساقط شد، اما به چی؟ به معصیت. خب میفهمن میشه یه چیزی هر دوتا حیثیت رو داشته باشه. اگر مراد حصول غرض بوده باشه میتونه یک فعل خارجی دوتا غرض چیه توش پیش بیاد، یکیش موافقت بشه یکیش مخالفت بشه، هر دو ساقط بشه. امر و نهی هر دو چیه؟ ساقطه. اونی که نهی بوده رو طرف انجام داد، اونی که امر بوده رو انجام داد، اونی که نهی بوده شاره گفته نکن اونم انجام داد، فعلی که انجام به معصیت ساقط شده، اونجا به اطاعت، اینجا به معصیت. بعد میفهمن کذا ترتب و ثواب علیه، ترتب و ثواب هم همینجوره، من حیث انه موجب لسقوط الامر، به اتیان ما. اینو دقت بفرمایید ضمیرشو، میفهمن در تلتل سوابم همین جوره، چون موجب سقوط امر است به اتیان اون چیزی که مطابق برای متعلق این امر که محصل غرض اون امر بوده، محصل غرض رو حاصل کردیم پس بنابراین به ثوابش رسیدیم، این منافات ندارد. فانه لا ينافي ترتب العقاب عليه، ثواب نماز بردیم این منافات نداره با ترتب عقاب بر او. من حيث انه موجب للسقوط النهي، اما به چه جوری؟ به اتیان ما یناقض متعلقه بود، متعلقش رو گفته بود انجام نده شما انجام دادیم. المنافی لغرض هیمه، متعلق و انجام دادی، غرض مولا حاصل نشد، شارع میخواست شما غصب انجام ندی انجام دادی، یه عقاب هم براتون بیار. پس هم ثواب رو بردیم هم عقاب رو بردیم، میگه مشکلی نداره، میشه فعل واحد هم ثواب داشته باشه هم عقاب، یعنی خودمونم فی نفسه تو عالم واقع بخواهم بسنجیم این هم چیزی میشه، میشه ممکنه یک شخصی هم عقاب انجام بده داشته باشه عملش هم ثواب داشته باشه. جوری رفتن شارع اینجوری تکلیف نکرده بوده، شارع طبیعت تکلیف کرده بوده، میتونست نمازو بره اون ور بخونه، نرفت اون ور بخونه، اومد یه جایی نماز خوند که داشت معصیت میکرد، تو همون حین معصیت نماز خوند، میتونست بره از این خونه بیرون این خونه نماز بخونه، اما رفت تو همون خونه نماز خوند، هم غصب رو انجام داد که گناه بود، حالا اون ثوابرم مترد برش وارد شد. حتی عرض میکنم گاهی وقتا شخص از اون عمل، این خیلی دقت کنین، از اون عمل منهیون عنه خودش منهیون عنه که داره مرتکب میشه خوشش نمیاد، دلش نمیخواد معصیت کنه، اما مبتلا شده به این معصیت. مثلا تو این خونه هایی که بهشون دادن یه دفعه بعد فهمیدن، مثلا فرض کنین که تمام این زمین مالی کسی بوده، میگه من راضی نیستم. این خیلی دقت کنین، طرف میگه آقا من راضی نیستم، من دلش نمیخواد، دلش میخواد راضی بوده باشه که مرتکب حرام نشه، اما دیگه حالا گیر افتاده بودن نمیشه بیاد بیرون، یعنی اون قدرت دینی نداره در وجودش که بگه آقا این راضی است، از بابا وهم دارم برم بیرون، میذارم بیرون تا یه جایی برام درست بشه. میگه حالا فعلا چیکار بکنم، جایی ندارم، از کجا بیارم پول اجاره بدم، وای میسته تو هم مکن. اون قدرت روحی رو نداره که بلند شه بگه آقا اینجا غصب سری برداره، از بابا برداره برس کنه بیرون. در این حال که دوست نداره غصب و مرتکب بشه، داره غصب و مرتکب میشه، نماز هم میخونه، تو سر دلش میزنه میگه خدایا یه مشکل من حل کن، این نمازه رو به نیت قربتن لله داره میخونه، نماز رو به نیت معصیت که نمیخونه، دوست نداشته نصیب. ببینید گاهی وقت ما تصورمون اینه، خیال میکنیم، یعنی بین اعلام این قول قوی بوده، برای همین ما هم اینجور تصور بود که اگر یک فعلی حرام بود تو ذهنش که غصب قربت متوشی نمیشه، علام نیو میگفتن آقا این بس خوربت ازش متمشی میشه، نمیخواد معصیت رو بکنه، دوست هم نداره معصیت بکنه، اما داره با گریه زاری نماز میخونه خدای من نجات بده، این صابونه راضی نیست، این فعل صلات که انجام داره میده، این فعل صلات بس خوربت هم توش متمشی میشه. از هی حالا بعد حرف های ناینی هم میخونم، ببینید دو تا مقوله است، حالا باز اون اشکالات حرف های ناینی بمونه، ببینید از حیث دیگه ای داره میره در خونه خدا، خدا منو نجات بده، دارم غصب مرتکب میشم، نمیخوادم مرتکب بشه، این خونه فهمیدیم صاحبش راضی نیست، میشه قصد قربت بکنه. اینجوری نیستش که تا تو این زمین غصبی بود هیچ فعل قربی در این خانه حاصل نمیشود، چون صاحب این خونه راضی نیست هیچ فعلی که قربتن لله بوده باشه از این دیگه متمشی نمیشه، نمیتونیم بگیم واقعا متمشی میشه تو بعضی از حالات، میشه تصور کرد که قصد قربت متمشی بشه. و حیثیات دو تاست، حیثیات رو نباید با هم خلط کرد، یک حیثیت عمله که از اون حیث این داره معصیت رو انجام میده، یه حیثیت دیگه یه عمله که از اون حیث قصد قربت کرده، شاید حتی میگم این معصیت رو با میلم انجام نمیده، مبتلا شده، ببینید مبتلا شده معصیت قربت رو قصد کرد، یعنی میخواد به خدا نزدیک بشه، قصد قربت رو داره. ببینید ما یه مطلب دیگه، یه وقتی که بعضی از آقایون فتوا میدن نمازت باطله، میگه خدا پس نمازم باطله چیکار کنم، شما هنوز بطلان نمازو که ثابت نکردی، با این بحث میخوای بطلان صلاتو ثابت کنی، اگه بدون نمازش باطله بعد میگه پس این نماز پس باطله، فایده نداره بخونم. اما اگر شما دلیلی بر بطلان صلات نداشتید تو روایات، کمان که واقعا هم همین جوره، اجماع مدعا هم گفتیم اشتباهه، اجماعی نداریم ما در این زمینه. مرحوم کلینی از فضل ابن شازان علی وجه تأیید ظاهرا داره نقل میکنه که آقا ما دال بر بطلان نماز تو زمین قصبی نداریم، اباحه لباس دلیل داره اما اباحه مکان دلیل نداره. روایت این قدم مسئله مبتلا به بوده، مسئله خیلی مبتلا به بوده تو زمین. حالا شاید جهت داره، ان العرش کلها لله، بچه مالکیتش هم لل امام، بچه مالکیتش هم قبلا صحبت کردیم، هم فرمایشی روایت بود آقای صدر تو خود اقتصاد هر روشون رو مطرح کردیم، گفتن آقا زمین همش مال امام علیه، به تعبیر میگن لله، عرش کلا لله، اگر نمازی که لله خونده بشه خدا این اجازه داده. ولو ببینید یعنی نماز رو نگفته باطله، نمازه رو نگفته باطله، اما با لباس غصبی گفته باطله، با لباس غصبی حق نداری نماز بخونی. اما اگر اونجایی که با هر وایسادین برای نماز اون مکان و صاحبش راضی نبود، اون نماز رو دلیل روایی بر بطلان نداره. شما میخواید مسئله امتناعش رو امر نهی رو بیارید، امتناع نشد، درست نشد امتناع. امتناع وقتی درست میشد که امر نهی از عنوان بره به معنوان سرایت کنه، گفتیم نمیکنه امر نهی از عنوان به معنوان سرایتی نمیکنه. تو عالم اعتبارم که تضادی نیست، میشه جعل بشه، واقعا هم جعل شده. چرا بگیم جعل نشده؟ امر به صلات جعل شده، نهی از غصبم جعل شده تو مقام جعل. ما کاری به مکلف نداشتیم، مفروضات الوجود گرفته بودیم مکلف رو، احکام به نحو قضای حدیدی جعل شده بوده. پس بنابراین تو این زمینه غصبی از حیث ترتب ثواب و عقاب، حتی ترتب قصد و قربت هم ما مشکلی نداریم. فقط مشکلی ما داشتیم و اون یکی عده قائل به امتناع شده بودن، میگفتن بر اساس قول به امتناع باطله، نه بر اساس روایت، بر اساس قول به امتناع. اون قول هم که گفتیم باطله، اشکال بهش وارد شد، هم تو مرحله تضاد بهش اشکال وارد شد، هم تو مرحله مسئله تکلیف به محالشون هم اشکال وارد شد. پس علاز ظاهر این که میگن مبعد نمیتونه مقرب بشه، نه این درست نیست. یه نکته دیگه معلوم سوانی اضافه میکنن، میفهمن در اخلاق فاضل و اخلاق رزیدن باید یک شخصه به وجود واحد، این دوتا صفت به همین وجود قائمن، از جهت این دوتا صفت هر دو همین الان تو وجودشه، هم صفت رزیده است هم صفت فاضله. شما میگید این کاری که انجام دادا از یه جهت خوب بود از یه جهت بد، میگید یا نمیگید؟ گاهی وقتا تو فعل یک شخص باید، حتی تو یه فعل، حتی تو یه کارش، گاهی وقتا تو دوتا صفتش، گاهی وقتا تو یه کارش، میگید یک کارش از یه جهت خوب بود از یه جهت بد. اینو با اجدانن ما درک میکنیم، گاهی وقتا یه کار از یه جهت خوبه از یه جهت نباید انجام بشه، از یه جهت بد، اون جهت قوه داره جهت رو. گاهی وقتا حسن یه کار حسنی در اصلا این که این کار فعلش خوبه، فی نفسه ذاتش خوبه، یه زیاده روی تو همین فعل انجام داده، شدتش بیشتر بوده، مثلا شدتش میشه بد، تعدیب میکنه، این تعدیبی که ضرب للتعدیب، مثلا مثالی که میزدن بعضی آقا ضرب للتعدیب از جهت تعدیبش خوبه اما چون شدیدی بوده میگن شدتش بده، این حالا کار خوبی کرده اما نباید اینجوری میکرد، تو شدتش ایراد میکنید. ببینید یعنی تو خود همون تعدیبی که خوبه همون تعدیبه تو مرتبش بد میشه، یه فعله مرتبش بده، میگه به مرتبش بده یه ذره ضعیف‌تر میکرد، خیلی یه افراط کرد. ببینید میگید افراط و تفریط، یعنی افراطش، یعنی افراطش یعنی چی؟ یعنی همون فعله رو پنج تا زده شما مثلا میگید بعد هم یکی رو میزد. ببینید این ضرب به تعدیب خودش فی نفسه خوب اما چیه؟ یه دفعه همون میشه بعد، یا یک محکم زد میگید آقا اصلش خوب شدتش بد. ببینید گاهی وقتا حالا تو اونجا تعددت وقتی چند بار باشه، اینجا که دیگه وقتی شدت بوده باشه دیگه دو تا حیثیت توش جمع میشه. ایشون میفهمن اخلاق فاضل و اینا هم همینجوری. ببینید بل هاکذا حال القرب و البعد، یه قرب و بعدی داریم که ناشی میشه از تخلق به اخلاق فاضله یا رزیله، فانه به واسطه تخلق بالخلق الفاضل له تشبه بالمبدا الكامل، خلق فاضل رو داره تشبه به مبدا کامل رو داره.
مبدع کامل. حالا به تعبیر بعضی خدا تبارک تعالی به تعبیر بعضی اهل بیت معدن رحمتن، معدن این صفاتن. اهل بیت تشبه به اهل بیت داره، تشبه به امیر المؤمنین داره. فهو غریب من هذا الوجه و ان کان بواسطه التخلق بخلق رذیل بعیدا عن من ذلک الوجه. همون موقع صفتی داره که من دشمنان اهل بیت، این صفت این کیفیتش من دشمنان اهل بیت. همون موقع تو شخص واحد در وجود واحد دو تا صفت جمع شده، یه صفت از اهل بیت علیهم السلام، یه صفت از دشمنان. ببینید به این جهته که ببینیم دو تا حیثیت جمع میشه در وجود واحد، حتی عرض کردم گویی در فعل واحد مرتبش میشه مثلا بعد، اما خود اصل هم این فعله میشه خوب. شما هم میگید دو تا جهت توش جمع شده، پس دو تا جهت میتونه در یک جا جمع بشه، اشکالی نداره. پس المبعد من حیثیه، المقرب من حیث دیگه. این که فهمدن المبعد لا یکون مقربن، نه، ممکنه که از حیثی مبعد از حیث دیگه فعل واحد مقرب باشه. این هم فرموش مقدم مرمسمان. یه نکته دیگه میگن، میگن که و من هوی اولم ان الاعمال خود عمل، الان بحثو میگن خود عمل صلات و غسل، میگن که اینا مقدمه احواله و این کانت مقدمتن للاحوال، ولیکن مانعی نیست از این که یک واحد به ما هو صلات مقدمه برای حالی باشه، به ما هو غسل مقدمه برای حال دیگری. فعل واحده از این جهت که این برای صلات مقدمه یه حاله، از این جهت که غصب مقدمه یه حاله دیگه ایه. یعنی دو تا حالت مختلف نفسانی ایجاد کنه که یک حالت قرب باشه یک حالت بود باشه. از این جهت که مصداق غصبه حالت بود، از این جهت که مصداق صلات حالت قرب. میشه در فعل واحد اینها جمع بشن. ما هم وجدانا میبینیم میشه، میبینیم کارش از یه حس خوب بود از یه حس بد. تو عرفیات هم اینو داره، به حیثیات یه کار واحد رو میگیم گاهی وقتا هم خوبه هم بد، از یه جهت خوب از یه جهت بد، در اینکه فعل واحد هم هست، فعل فعل واحده. پس این اشکال از ظاهر دیگه حل این اشکال تقرر و اد ظاهرا این اشکال ما قبول دیگه نداریم، دیگه چیزی باقی نمون که توی بحث امر و نهی اجتماع امر و نهی ما بیایم بگیم باعث بطلان میشه و مشکلی ایجاد میکنه. تو مرحله مبادی بحثشو کردیم، تو مرحله دیگه حرف آشمان بسید تموم شد دیگه. این دقیق ترین حرف به نظر میاد، دقیق ترین حرف ها در باب اجتماع هم نه فرمایش محبوب سوانی بود، فرمایش مرموم آخوند رو کاملا تحلیل کردن، گوشه به گوشه دیدید به کلام مرموم آخوند نظر داشتن، بعضی جاها رو تایید کردن بعضی جاها رو رد کردن. مثلا اونجایی که معنوان فهمدن متعدد نمیشه به تعدد عنوان، اونجا رو مرحوم اصفهانی قبول کردن، بعض جاها رو رد کردن. حالا این بحث معنوان تعدد نمیشه به تعدد عنوان، اینو آقای آشمان حسین قبول داشتن از مرحوم آخوند، اما آقای نائینی قبول نداره. الان میریم سراغ آقای نائینی. آقای نائینی اینجا رو اشکال میکنه، حرف آقای نائینی بعد بعضی از عوازم اصلاح خویی بهش اشکال میکنه، اما مرحوم اصفهانی تو اینجا موافقت با آقای آخوند کردن، اما دیگه جای خالی تو بحث برای ما نگذاشتن. یعنی در مقام مبادی بحث کردن، در مقام تکلیف انشایی تکلیف فعلی هم بحث کردن، گفتن اونجا هم تضاد در عالم اعتبار نیست، مشکلی ما نخواهیم داشت. بعدم که رسیدیم به مرحله امتثال، گفتن سه تا مانع در مرحله امتثال هست، مشکل تکلیف محال حل شد با همون بحثی که مقدم نشینی کردن، نقض غرض هم حل شد، اینم المبعد و لایکون و مقرب، اینم بسیار مهم بود، اینم حل شد. دلیل معصیت از جهتی میتونه بوده باشه، عرض کردم بله، شما توی مکانی غصبی گیر هستین، دلتونم نمیخواد حتی توی مکان غصبی باشین، خونتون رو فهمیدین طرف راضی نیست، تمام این خونه های این آپارتمان ها صاحبش گفته آقا من راضی نیستم، زمین من خونه ساخت، تو مکان غصبی هستیم درست، اما داریم قربت الله نماز میخونیم، این خدای من از این غصب نجات بده، این راضی نیست، یا این راضی بشه یا بعد بتونم جلو بفروشم برم اینجا دیگه، میتونین قصد قربت بکنی یا نه. دعا دعا و قصد قربت، حتی ممکنه مثلا یه کسی یه دعای مستجابی هم همونجا برش حاصل بشه، خدا من از اینجا نجاتم بده. ببینید قصد قربت اینجوریه که همیشه بگیم متمشی نمیشه، چرا؟ چون این از یه حیث اون از یه حیث دیگه ای از حیث دیگه ای این دلان مبتلا شده، از حیث دیگه ای داره قصد قربت میکنه، میگه خدای این یه عملی رو داره اینجا انجام میده، داره دعای انجام میده، داره نماز میخونه که خدا نجاتش بده.
بعضی جا هست بعضی جا نیست.
حالا این فعل جمله باز از من نمیخوام به نحو مطلق بگم که قصد قربت متمشی همه جا میشود، اینو نمیخوام بگم به جهتی فهم فهماش کنم شما میفهمد، یعنی ممکنه تو یک موقعی تصویرش کسی بکنه که مثلا مبتلا نباشه، مثل این موردی که من مثال زدم برای اینکه ببینیم گاهی وقت اصلا میبینیم قصد قربت خیلی راحت متمشی میشه، اما ممکنه یک کسی مثلا میتونه نماز اینجا بخونه که من عمدی میخوام برم اینجا تو این مکان غصبیه اینجا نمازم، با این تصور که این نماز باطل. ببینید مثلا میگم چون تصور دو تاست، ما الان اومدیم گفتیم اصلا هنوز ما به نوبت به اینجا نرسیده که بگیم نماز باطله، چون دلیل بطلان نماز اینه که بحث المبعد لا یکون مقربا حل بشه، این هنوز بحث حل نشده، برای همین برای فقیه وقتی که داره بررسی میکنه میبینه دلیل دیگه ای وجود نداره، اما تو این عوام چون قول مشهور فقهای بوده که نماز باطله، قول مشهوری بوده، مشهورش اینه که میگن نماز باطل ارزش نداره رفیق، مثلا میگن من غصبی نباید این کارو میکردی، به این عنوان یه همون موقع بیاد اونجا بگی حالا میخوام اینجا بگم قربتن لله، این فرق کنه بسید این تصور اون حیثیش، ولی اونجا هم وجه داره که ما بگیم آقا اینم که رفت انجام داد تو اینجا از یه حیث داشت غصب میکرد، اون نمازش قربتن اللهش میتونه حاصل بشه، اما وقتی متعمدن خواست این کارو بکنه که این نمازو تو اینجا بخونه، لعل اونجا بعضی به قصد قربت دیگه قوی تر اشکال بکنن، بگن آقا دیگه اینجا رو ما قبول نمی کنیم، اینجا قصد قربت متمشی نمیشه، اگرچه تو همونجا هم میتونست نماز دو تا حیثیت داشته باشه، از یه حیثیت مبعد باشه از یه حیثیت مقربه، اما وقتی رو لجبازی بره بخونه، گاهی وقتا از روی عناد بره بخونه، مثلا بعضی میگن آقا قصد قربت دیگه از روی عناد اگر بخواد بکنه متمشی نمیشه، مثلا جزایی که از روی عناد بوده باشه، یعنی موارد خاص، موارد خاصش، نه به عنوان قاعده کلی که بگیم قاعده کلی داریم که المبعد لا یکون مقربا، نه اگر کسی از روی عناد به فرض اینکه تصور بطلان صلاتم داشته، بطلان صلات بیاد اینجا نماز بخونه، خب تصور بطلان، تصور غصب داشته، قصد قربت متوشی شده. ببین مورد خاصه، برای همین یه جوری من عرض کردم گفتم که مطلق نیست، تو بعضی موارد شما مثل اون کسی که نمیخواد غصب انجام بده اما خب مبتلا شده و الا نمیخواسته، دوست نداشته قصد انجام بده، مبتلا شده اونجا میره قصد قربت متوشی میشه، اما تو موردی که میتونسته قصد نکنه عمدن روی لجاجت میخواد بگه ها اینجا میگن حروم باطل، میخوام چه برم نماز رو خودم، خب وقتی تصور بطلان بوده و حرمت بوده با این تصور قصد قربت دلل متوشی نشه.
اینجا
برای کی؟ برای اون کسی که خونش توی مجتمعی بوده که صاحبش راضی نیست؟ ببینید همین مثلا میگم، میخوام میگم موردا فرق میکنه، تو این موردی که طرف لجاجت داره میره این کار انجام میده با تصور بطلان نماز که الان من آمدم اینجا، تو اینجا همین برماش شما لله باشه، یعنی مورد جزئی، اما این که به نحو کلی ما بیایم بگیم که هر کسی رفت تو زمین غصبی نماز خون، مثلا صاحب خونه راضی نبود، روایتی هم نداریم تو اینجا، یعنی هیچ روایتی داد تو بر حرمت نداریم، هیچ اجماع هم منعقد نشد، مرحوم کلینی هم میگه آقا نمازه اشکال نداره، بر این مفروض که زمین الارض لله هر کسی به حیازت مالک شده، مثلا من مثالش یه شبیهشو بزنم، یادتونه تو قطع کردن دست یه استدلال یه جا واقع شد تو روایت، گاهی وقتا یه اموری و حضرت مثلا بیان میکنن تو بچه شما فهم میگن دست صورت از اینجا قطع کنیم، درسته؟ میگن چرا از اینجا نباید قطع کرد، حضرت میفهمن از اینجا، اما اینکه چون از مساجد لله حضرت استدلال مطلب دارن، حضرت ما یاد میدن نماز امر مهمیه، به خاطر اینکه این قسمت دست باید تو نماز روی زمین باشه، انگشتای روی زمین نباشه اشکال نداره، دیدید دیگه فقها میگن شما انگشتت مثلا بالاتر باشه روی چی، اما این قسمت باید روی زمین باشه، این قسمت حق نداره قطع کنی، مال خداست، دیدید تعبیر میکنم میگن ان المساجد لله، من مثال قرب به ذهنشو میخوام براتون عرض بکنم، ببینید مربوط به نماز بوده، چون نماز مال خداست، خدا اجازه نداره دست از اینجا قطع بشه. ببینید خدا میگه این مال خداست، تو زمینم کنده بود داره خدا اینو میگه، یعنی المساجد چی؟ لله. نماز خواست کسی خواست بخونه، من به تو به حیازت گفتم تو مالک میشی، زمین خودم بوده، گفتم به حیازت مالک میشی، فقط نمیتونی بگی کسی اینجا نماز نخونه. نمی مال منه، نماز مال منه. ببینید نماز مال منه، به کسی نمیتونی بگی نمازت باطله. بله من مثال میخوام بزنم، یعنی نهی غصب صلات رو شامل نشه. نهی عن الغصب، ببینید ان المساجد، مثال میزنم لعله، میگم مثال میخوام تو تقریبه به ذهن میخوام بگم، دلیل مربوط به این مسئله نیست، میخوام بگم ممکنه، ممکنه، نمیخوام بگم اینجوریه با، میخوام بگم ممکنه که ان المساجد لله. چطور گفت اینجا رو حق نداری قطع کنی؟ گفت اینجا رو حق نداری قطع کنی؟ نماز مال خداست، ان المساجد لله. تو نماز خوندنم ممکنه بگی آقا این زمین زمین غصبی بوده، تو چطوری مالک شدی؟ زمین که مال خودم بود، من زمین یا مال مسلمین بود یا مال امام علیه السلام بود، زمین مال من خدا بود، به تو به حیازت اجازه دادم مالک بشی، اما حق نداری، ان المساجد لله. اینی که داره سجده میکنه دیگه اینجا چون لله، تو حق نداری اینجا رو بگی نکنی. یعنی اون نهی عن الغصب صحیح سر جای خودش، اما کسی خواست نماز بخونه، نماز خوندنه من هیونن نمیتونه واقع بشه. لله یه هم چیزی از تو مسئله که هیچ روایتی وارد نشده، احتمال میدیم میگیم که هیچ روایتی وارد نشده بگیم نماز باطله، هیچی فقهایمون که آقای روایت نداریم میگردیم. مرحوم کلینی هم با این همه نزدیکی به اصل شارع هرچی گشتن روایت پیدا نکردن، بعد اومدن چی فرمودن وقتی روایت پیدا نکردن؟ روایتی پیدا نکردن، از اون برم گفتن ابن شازان گفته نمازت باطل نیست، نمازه رو دیگه نمیتونی بگی باطله، کارهای دیگه که انجام میدی تو زمین غصبی حرامه، نمازه رو نمیتونی بگی باطله. ببینید یه چیزی تو این مدار تو ذهنشون بوده، یعنی میخوام اینو عرض بکنم، گاهی وقتا اینو تقریب به ذهن خواستم بگم، یه چیزی توی این مدار تو ذهن بوده که نهی از نوعی اشاره نسبت به نماز نرسیده، مثل همون مسئله است که فرمودن دست تو از اینجا قطع نمی کنی، از اینجا میتونی قطع کنی، ان المساجد لله، این مال خداست، اونی که مال خداست چیه؟ اون نباید از بین بره. که انهوی هم چیزی آدم استشمام میکنه و فقط مانع، دلیل برای اینکه آیه فقها گفتن نمازت باطله، مسئله امتناع بوده، این امتناع هم ثابت نیست. قائلین مرحوم کلینی داره این حرفو میزنه، ابن شازان، یعنی نزدیکی به عصر شارع روایت بود می آوردن، علی الظاهر تو مسئله خصوص نماز چون مال خداست غصب نمیتونه این نماز رو چیکار کنه. با اول فرضم که ما میگیم آقا این کار حرام هست، تصرفش الان تو زمین غصبی وارد شده حرام است، اما اون حرکت نمازیه نمیتونه منهیون عنی بشه که باطل بشه، و برفرضم ما میگیم حالا منهیون عن بشه به جهت غصب، اطلاق دلیل غصب رو ما میگیریم، میگیم آقا حالا این احتمال دادیم، ما احتمال دادیم، اما ظاهر دلیل غصب، ظاهر دلیل غصب حرکات صلاتی هم میگیره، درسته؟ میگیم سلمنا، قبول داریم ما ظاهر دلیل غصب حرکات صلاتی رو میگیره، میگه این حرکات صلاتی هم حرام، ولی میگیم آقا اجتماع نه میشه، از جهتی حرام بوده، جهت دیگه چیه؟ این نماز متوقف شد. این تقیید غصب هم همجوری گفتم احتمالش هم تو ذهنتون عرض بکنم که لعل اینکه نماز رو نگفتن باطل به این جهت باشه، ولی که ما چون دلیل که نمیاد این حرفو ثابت بکنه، درسته؟ یک احتمالیه، ما این احتمال نمیتونیم بهش حساب بکنیم، لذا ما میگیم آقا نه، نه شامل صلات هم میشه، نه شامل صلات هم میشه، اما از حیثی حرام انجام داده، از حیث چی؟ تکلیفش انجام داده، و الا احتمال اونم ما میدیم، اما در حد احتماله، دلیل مثبت ما نداریم، چون اینی که من عرض کردم یه مورد دیگه ای بود، ما که میتونیم قیاس بکنیم دیگه، قیاس نمیتونیم بکنیم، اما احتمالشو میدیم، اما نمیتونیم به این استناد بکنیم، فقط به عنوان تقریب میتونیم تو ذهنمون بیاریم. علی‌ای حال دلیل غصب شامل این نماز میشه، امر و نهی بهش خورده، ولیکن علی‌ظاهر طبق مبانی که گفته شد ما بگیم نمازش بچه بطلان نداره، قول به امتناع ثابت نشد، طبق مبنای محدود اسپانی قول به جواز رو گرفتیم. میرزا نائینی هم یه بیان دیگه برای جواز دادن که انشاءالله فردا عرض می‌کنم.